بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أن التصورات قد تكون مبادئ لحدوث الأشياء أما إجمالا فقد علمت من مباحث القوة وتجدد التبائع وغير ذلك بالقوة القريبة من الفعل أن المؤثر في وجود الأجسام وتبائعها يجب أن لا يكون أمرا مفتقرا في قوامه إلى المادة فكل ما لا يدخل المادة في قوامه فلا محالة صورة غير مادية فثبت أن مبادئ الكائنات أمور صورية بل تصورية. یه فصل رو منعقد کردن تحت این عنوان که گاهی تصور میتونه مبدع برای پیدایش یک پدیده ای باشه. در بعضی از کتاب‌ها ابتدا درباره علل جسمانی بحث کردن که نمیتونن منشأ پیدایش وجود چیزی بشن، بعد به دنبالش این بحث رو مطرح کردن که حالا که باید علت مجرد باشه، گاهی یک مجرد مستقل جوهری است، گاهی یک تصوری است و تصور منشأ پیدایش یک امر حادثی میشه یا دخالت داره در پیدایش امر حادثی. ولی درست روشن نیست که اصلا علت این که مبحثا مطرح کردن چی بوده. به نظر میرسه که هم در فلسفه یونان و هم در فلسفه های بعدی هم از ملی اهل کتاب یا اسلام پدیده های وجود داشته که تفسیر فلسفیش به صورت‌های عادی میسر نبوده. از جمله هم در فلسفه یونان مسئله مطرح بوده که یه سلسله امور غریبه وجود داره و علومی هست، علوم غریبه که حوادثی در عالم تحقق پیدا میکنه از غیر راه مجرای عادیش. و از جمله حتی مسئله چش زخم زدن هم از سابق مطرح بوده که در طب قدیم هم مطرح بوده که کسانی چش زخم میزنند و باعث پیدایش مشکلاتی برای طرف میشه. در تفسیر فلسفی این بحث های واقع شده که این پدیده ها چگونه تحقق پیدا میکنه، علت تحققش چی. بعد ها ملیین، اهل کتاب و دیگران که وارد بحث‌های فلسفی شدن چیزهای دیگری هم زمینه کردن به اینا، از قبیل استجابت دعوات که با دعا ممکنه چیزهای پدیده‌های تحقق پیدا بکنه یا جلوی بعضی از پدیده‌ها گرفته بشه، و بالاخره مسئله معجزات یا شفای امراض، کراماتی که از اولیای خدا سر میزنه، اینا تفسیر فلسفیش چیه؟ مجموع این گونه مباحث باعث این شده که فلاسفه بحث روی را به این صورت مطرح کنند که گاهی یه سلسله امور نفسانی و علمی و تصورات منشأ پیدایش حوادثی میشه و در جاهای مختلف ازش بهره گرفتن برای توجیه این پدیده ها. از جمله شیخ الرئیس در چندین رساله و حتی کتاب‌های بزرگ فلسفیش درباره توجیه تأثیر دعا و کرامات و نبوات ایشون از همین اصل بهره گرفت. ظاهراً نکته طرح این بحث اصلا این بود. اونتا برای اینکه این بحث رو مطرح کنن از اینجا شروع کردن که تصورات میتواند تأثیر بکنه در پیدایش یک حادثه. از راه‌های مختلفی وارد شدند. بعضی ابتدا فقط از راه تجربه و اینها وارد شدند، یا برای اینکه زمینه وسیع‌تری فراهم بشه تصورات خود انسان را که منشأ یک حوادثی میشه اینها را مطرح کردند. مثل اینکه مثلا گفته میشه وقتی آدم چیز ترشی را تصور میکنه دهنش آب میفته مثلا، یا حوادث دیگری از این قبیل. اینها را زمینه قرار دادن برای اینکه تدریجا مسائل عمیق‌تری را با این زمینه ها توجیه و تبیین کنند. ایشون می‌فرمایند این مسئله را ما یکی صورت اجمالی توضیح میدیم و یکی تفصیلی. اجمالیش از این راه هست که اصولاً امور جسمانی و مادی، اموری که قوامشون به ماده هست، اینها منشأ وجود هیچ پدیده‌ای نمیتونن باشن. از اینجا نتیجه میگیریم که باید اصلا چیزی که مؤثر هست در پیدایش یک پدیده امر غیر مادی باشه. اون وقت امور غیر مادی گاهی یک جواهر مجردی هستند که تأثیر دارن، تأثیر علی دارن در پیدایش پدیده ها، گاهی تصوراتی هستند که در نفوس تحقق پیدا میکنن. حالا امر از نفوس فلکی که منشأ پیدایش حرکاتی میشه اونطور که در افلاک معتقد بودن، یا نفوس انسانی گاهی. اون وقت این از اینجا بحث را گسترش دادن که چگونه تصوراتی در چه چیزهایی میتونه اثر بکنه. گفتن بعضی نفوس قویه‌ای هستن که تصورشون خیلی قوی میتونه باشه و اونها اصلا مستقیما میتونه منشأ پیدایش یک پدیده در عالم اجسام بشه. اینه که اول میفرمان ما به طور اجمال این بحث را مطرح میکنیم که از مباحث مختلفی شما اجمالا به دست آوردید که فاعل های جسمانی علت ایجاد هیچ پدیده ای نیسته و اگر چیزی بخواد منشأ وجود یک پدیده ای بشه باید قوامش به ماده نباشد. از اینجا شما میتونید بالقوة القریبة من الفعل این نتیجه رو بگیرید که پس اموری که مؤثر هستن اصلا امور غیر مادی هستن یا امور مجرد تامن و یا چیزهایی هستن که به یک نحوی مربوط به مجردات مثل تصورات. بعد وارد بحث تفصیلیش میشن و از راههایی برای مطلب استدلال کنن. ولی ظاهرن با همه اینها جای این بحث اینجا نیست، برای اینکه ایشون میفرمایند که قد علمت من مباحث القوا و تجدد تبایع و غیر ذلک. تا اینجا هنوز از این مباحث مطرح نگردن. مباحث قوا و تجدد طبیعت و اینا این بخش عمدش مربوط به بحث قوا و فعل و اینا هست، این بخشش مربوط به طبیعیات. بعضیش داشتن در اواخر این که این جلد راجع به این که علل جسمانی نمیتوانند منشأ ایجاد بشن یه بحثی اینجا خواهند کرد، ولی مثلا در مباحث المشرقیه اول اومده اون مسئله تأثیر قوای جسمانی رو مطرح کرده، بعد به دنبالش این مسئله که تصورات میتونه منشأ پیدایش بشه. اون نظمش حتی از این بهتره. اما اجمالا فقط علمت من مباحث القوا و تجدد تبایع و غیر ذلک، از مجموع این گونه بحث ها شما بالقوة القریبة من الفعل این مطلب رو دانستید. درسته که کاملا این مطلب هنوز اثبات نشده بود، ولی اگه یه مقدمه این زمینه بشه بهش دیگه کاملا براتون روشن میشه. اینه که میگم بالقوة القریبة من الفعل شما علم دارید ولو بالفعل نیست. چیه اون متعلق علم شما؟ ان المؤثر فی وجود الاجسام و طبایعها یجب ان لا یکون امرا مفتقرا فی قوامه الی الماده. چیزی که در وجود اجسام و در وجود طبیعت‌های جسمانی اثر میکنه نباید یک امری باشد که در قوامش محتاج به ماده باشد، یعنی باید امر مجردی باشه. و کل ما لا یدخل الماده فی قوامه فهو لا محاله صورت غیر مادیه. هر چیزی که در قوامش احتیاج به ماده نداره این را اصطلاحا بهش میگیم یک صورت غیر مادی. این صورت اینجا گفته میشه در مقابل مادی است، اما از اینه که امر مجردی باشه یا اینکه یک صورت ذهنی باشه. خب این دو تا مقدمه رو که زمینه کنیم نتیجه این میشه فثبت ان مبادئ الکائنات امورن سوریتون. امورن سوریتون یعنی غیر مادیه. سوریه اینجا منظور اون است که در قوامش محتاج به ماده نیست، تعریفش همینه امور سوری در اینجا، بلکه تصورات هستن منشأ پیدایش هست. حالا این را یه مقدمه دیگری هم میخواد، تنها صرف این که امور جسمانی نمیتونه منشأ پیدایش وجود اجسام باشه اثبات نمیکنه که تصورات هست. این مقدمات دیگری هم میخواد که اینم را اثبات میکنه. یعنی که این بل درست روشن نیست که بل اضراب است، بل ترقیه، یا این که میخوان یک فرد خفیتری را بیان کنن. قاعدتا باید اینجور باشه. نتیجه ای که اونجا مستقیما گرفته میشه این است که امور سوری یعنی چیزی که مادی نیست، اما این که تصور باشد این خود به خود اثبات نمیشه. برحال یک مطلب خفیتری است، بل تصوری است. یعنی این را نه تنها اثبات میکنیم که سوری هست، بلکه اثبات خواهیم کرد که تصورات هست. این مقدمه بالات نتیجه بالاتری از این منظور است. خب این بیان اجمالی. اما تفصیلا مدعا این است که من شأن النفوس ان تحدث من تصوراتها القویت الجازمه امور فی البدن. معمولا در کتاب‌های دیگه همین را به عنوان مطلع بحث مطرح کردن. در مباحث المشرقی تقریبا عین همین عبارت اومده. فصل با این جمله شروع میکنه، من شأن النفوس ان تحدث من تصوراتها القویت الجازمه امور فی البدن. نفس، نفوس این شأنیت رو دارن که از تصورات قویشون و تصورات جازمشون یه اموری در بدن پیدا بشه. من غیر فعل و انفعال جسمانی، بدون که فعل و انفعال مادی تحقق پیدا کنه، خود تصور مستقیما منشأ پیدایش یا عامل میشه، یه پدیده مادی میشه. مثلا فیحدث حرارتون لا انهارن، بدون اینکه جسم حاری مجاور بدن قرار بگیره و ارتباطی با بدن داشته باشه، حرارت در بدن پیدا میشه. و برودتون لا انباردن. خب این در واقع مدعا هست. دلیل این مطلب چی؟ ولی یدل علیه امورون، ایشون چهار تا دلیل را و اینجا ذکر میکنند که هر کدام به نحوی دلالت بر این مطلب دارن. هیچ کدام اثبات این که قطعاً چنین چیزی باید باشد نمی کنه. بعضی هاش از یک تجربه های جزئی است استدلال شده، بعضی هم به صورت یک دلیلی خواستن بیان بکنند که نه نتیجه کلی در همه افعال اختیاری در واقع ازش گرفته بشه. دلیل اول که همین معنا را میخواد افاده بکنه و دیگران ظاهرن شیخ هم این دلیل را مطرح کرده باشه، این است که در طبیعیات شفا به نظرم همین مطلب آمده، تو مباحث المشرقیه و دیگران جای دیگه هم هست. این دلیل عبارت هست از این که ما یک قوای محرکی داریم که منشأ حرکت‌هایی و افعالی در بدن میشه، یا افعالی به وسیله اندام‌های بدن. غیر از قوای علمی که مال نفس هست و به ادراکات مختلف تقسیم میشه، یک سلسله قوای محرک و قوای عملی داریم و اصولا قوام نفس حیوانی و ما بعدش مثل نفوس حیوانی را، نفوس انسانی را به این دو چیز میدونن، یکی قوه علمی و یکی قوه عملی. ولذا در فصل حیوان هم میگن حساسون متحرکون به اراده، حساسیتش اشاره به قوه علمیشه و متحرکون به اراده اشاره به قوه عملیشه. در انسان هم همینطوره، نفس ناطقه انسانی هم ادراکات کلی داره و هم اعمالی که از قوه عاقلش سرچشمه میگیره، از عقل عملی. به هر حال ما یه قوای محرکی داریم که بدن را به حرکت در میاره، اعضا و جوارح را به حرکت وادار میکنه، اما این قوای محرک خودش تعیین جهت نمیکنه. ممکنه دو جهت متضاد حرکت کنه. حالا به عنوان مثال مثلا قوایی که بدن ما را به حرکت در میاره ممکنه به سمت راست بره، ممکنه به سمت چپ، ممکنه بالا بره، ممکنه پایین بیاد. خود این قوای محرک تعیین کننده جهت حرکت نیست. میتونه دو جهت متضاد را درش اثر بکنه. خب چی موجب این میشه که در بین این دو جهت متضاد یکیش تعین پیدا کند؟ این حتما باید یک جهتی باشه مال خود نفس. این یک جهت ادراکی است که اسمش رو می‌ذاریم تصور یک امر نافعی یا امر لذیذی. وقتی ما بررسی بکنیم منشأ اراده هایی که ما داریم که موجب این میشه که یک جهتی رو تعیین بکنیم، بالاخره برمیگردد به لذت یا به نفع. منظور از لذت اون حالات گذرایی است که در انسان پدید میاد و مستقیما از یک کاری یک حالت ملایمی نفس پیدا میکنه، حالت شعوری ملایمی، اسمش لذت. خوردن چیزی است موجب لذت میشه. گاهی هست که نه، مستقیما خود اون کار منشأ لذتی نمیشه برای نفس، حتی گاهی ممکنه موجب رنج و زحمت و مشقتی هم باشه، ولی نتیجهش یک امر لذیذ مستمر و دائمی است. اینا رو میگن نافع. حالا لذت هم گاهی لذت نفسانی است، گاهی لذت عقلانی است که اونجا تعبیر به مصلحت هم میکنه. به هر حال اون چه مستقیما منشأ یک حالت ملایمی در نفس باشه اینا میگن لذیذ است، و اون چه مقدمه باشد برای یک نتیجه مطلوبی اونا میگن نافع. ما وقتی میخوایم حرکت بکنیم، یکی از ضده این را انتخاب بکنیم، یکی از دو جهتی که متخالف هستن، اونی که باعث میشه این یکی را بر دیگری ترجیح بدیم این است که در اون باید یا لذتی باشد یا نفعی. و تصور این که این شیء لذیذ است یا نافع است منشأ این میشه که به اون طرف حرکت کنیم. پس علت پیدایش این حرکت مبدأ قریبش همون تصور لذیذ بودن یا تصور نافع بودن است. پس ثابت میشه که در افعال اختیاری انسان این تصور است که منشأ اصل. البته مرحوم حاجی یک حاشیه دارن که مفیدم هست، میفرمان منظور از تصور اینجا تصور ساده نیست، تصوری است که خودش مقسم تصور و تصدیق، شامل تصدیق هم میشه. این یک دلیل. والذی یدل علیه امورون، الاول ان القوه المحرکه التي في الانسان بل في الحيوان، تنها در انسان، حیوانات هم قوای محرکشون صالحه للضدین، این میتونه تحریکش از دو طرف سوی دو طرف متضاد باشه. خب چطور میشه که بین این ضدین یکیش تعین پیدا میکنه؟ فیستحیل ان یصدر عنها احدهما الا لمرجهن، ترجیح به بلا مرجه که محال است، ترجیح بلا مرجه که اینجا یکی از اینها خود به خود تعین پیدا کنه، خود به خود تعین پیدا نمیکنه، پس چیزی میخواد که منشأ تعین و ترجیح بشه. خب وقتی سراغ میگیریم که ببینیم چی منشأ این ترجیح شد در افعال اختیاریمون، چیزی جز همین تصور لذیذ یا نافع نمیابیم. ذالک المرجح لیس الا تصور او لکون ذالک الفعل لذیذن و نافعن. فالمؤثر فی ذالک الترجیح هو التصور، همین تصور لذیذ بودن یا نافع بودن است که منشأ ترجیح میشه. خب حالا اگر یک کسی بگه که در اینجا شما اثبات کردید که بله این افعال اختیاری ما منشأش این تصور هست یا امر نفسانی هست، ولی این اثبات نمی کنه که هر پدیده در ما تحقق پیدا کنه باید یک مبدأ نفسانی داشته باشه. برای اینکه ممکنه کسی بگه خود این تصور لذیذ یک منشأ جسمانی دارد، یا امر جسمانی پیدا باعث این میشه که این تصور لذیذ یا نافع در ما پدید بیاد، یا تصدیق به رجحان مثلا. می فرمایند که برای دفع چنین احتمالی، خب میگن باز سوال ادامه پیدا میکنه که اون قوه جسمانی که منشأ ترجیح این تصور میشه چیه؟ چون اون قوه جسمانی هم ممکنه تحریکش به ضد این باشه، اون چطور موجب این میشه که یکی از این دوتا ترجیح پیدا بکنه؟ پس ناچار باید برسه به این که باز هم یک تصور دیگری باید منشأ این باشه که جهت حرکت اون قوه جسمانی را تعیین کنه. بله؟ بر این تو که بنده عرض کردم دو نوعه، لذیذ اونو که مستقیما موجب لذت هست، نفع اونو که مستقیما موجب لذت نیست، وسیله هست برای. ولی این بیان قویی به نظر نمیرسه، برای اینکه ما دلیلی نداریم که همه قوای جسمانی در همه حالات منشأ دو حرکت متضاد میتونه باشه. خب ممکنه یه حرکت یه امر جسمانی باشه که فقط یک جهت معینی رو ایجاب میکنه. بالاخره به عنوان احتمال میشه اینا مطرح کرد. و حتی اثبات عینیش هم چندون مشکل نیست که یک حالت جسمانی موجب این بشه که یک حالت خاصی در ما پدید بیاد. فرض بفرمایید مثلا حرارت غلیظی بدن که پیدا میشه، این باعث میشه که آدم چیز خنک رو میطلبه. این دیگه مساوی نیست که آیا سراغ یه چیز خنکی بره یا سراغ چیز گرمی بره، تا با تصور باید اون را تعیین کنه. خود به خود ممکنه این رو تعیین کنه. مثلا حالا مثالهای مختلفی میشه پیدا کرد. این بیان که حتما هر قوه جسمانی میتواند منشأ دوتا حرکت متضاد باشد، این قابل اثبات، این قابل من است. بگیم نه، بعضی از قوای جسمانی هست که موجب حرکت به ضده این نمیشه. خب پس فالمؤثر فی ذلک ترجیح، وقتی قوه جسمانی ما میتونه دو حرکت متضاد را انجام بده، مرجحش تصور است. وقت زا اول ذلک ترجیح ان توقف علی آلت جسمانیتن توقف تأثیر ذلک تصور فی تلک الآلت الجسمانیه علی آلت جسمانیت اخرى. اگر شما بگید وقتی این تصور میخواد موجب مرجح میشه، خود این یک آلت جسمانی میخواد، خب میگیم این آلت جسمانی هم که تأثیرش در ضد این آلت تساوی است، باز یک مرجح دیگری میخواد و یه تسلسل و لازمت تسلسل و ذالک محال. فاذن تأثیر و تصورات نفوذ فی الاجسام لا یتوقف علی توسط الآلات الجسمانیه، لااقل به صورت موجب جزئیه میشه اینا اثبات کرد که ما تصوراتی داریم که تأثیرشون متوقف بر آلات جسمانی نیست. فثبت من دینا. این یک بیان. از راه دیگری باز به صورت موجب جزئیه اثبات میکنه که تصوراتی منشأ یک اون پدیده هایی میشود، ولو تصوراتی باشه در نفوس فلکی. یعنی اینها همه نشان میده که ما در اینجا دنبال اثبات یک قضیه کلیهی که تمام جوانبش مشخص باشه نیستیم. فعل جمله میخوایم بگیم تصوری منشأ پیدایش چیزی میشود، و اون نتیجه‌ای که آخر میخوان بگیرن اینه که از مجموع اینها رفع استبعاد میشه که شما چگونه میتونید مثلا یک در کرامات در معجزات انبیا چگونه میتونید بپذیرید که بدون اسباب مادی پدیده تحقق پیدا کنه. میگیم خب نظائرش هست، جایی داریم ما تصور منشأ پیدایش چیزی میشه. اونجا هم میگیم تصوری که در نفس نبی تحقق پیدا میکنه به واسطه حالا ارتباطی که با عالم غیب داره منشأ اثر میشه. رفع استبعاد میکنه از اینا. از ثانی سیجی و فی مباحث فلکی، یا دلیل دوم اینه در مباحث فلکی خواهم گفت که طبق اصول موضوعی که در اونجا مورد قبول بوده، پدیده های این عالم عناصر که مادون فلک قمر هست، اینها نهایتاً منتهی میشه به تأثیر فلکیات. یعنی فرض کنید مثلا ما امروز لباس گرم پوشیدیم، چرا؟ برای اینکه سردمون بود. چطور بود که سردمون بود؟ برای اینکه باد می اومد مثلا، یا فصل پاییز بود زمستان بود. چطور شد که فصل زمستان شد؟ برای اینکه کره زمین مثلا نسبتش با خورشید تفاوت پیدا کرده، حرکت خورشید، نور خورشید مستقیما نمیتابه. و بالاخره میرسه به اینکه حالات فلکی منشأ پیدایش یک تغییراتی در این عالم بوده و اونا حتی در افعال ارادی ما اثر کرده. اینا رو تعمیم میده که تمام پدیده‌هایی که در این عالم تحقق پیدا میکنه، وقتی کنجکاوی میکنید و علل دورش رو بررسی میکنید، میرسه به اینکه تغییرات فلکی منشأ پیدایش زمینه‌های و تحولات در این عالم شد. خب حالا میریم سراغ خود حرکت فلک که چرا اصلا فلک حرکت میکنه. اونجا یک توجیهی کردم که حرکت فلک اولا حرکت ارادی است، مثل حرکت انسان ها، و اونها دارای نفسی هستن، اونها یه نفس بسیار مهمی که اسمش رو میذارن نفوس کلیه. و اونها حرکتشون حرکت شوقی است، یعنی وقتی توجه دارن به عللشون، میخوان به کمالات عللشون برسن، این حالت وجدی درشون پدید میاد که اونها رو به حرکت شبیه حرکت رقص. و این حرکت، این چه منشأ حرکت افلاک میشه، اون شوقی است که برای نسبت به عللشون داره. خب حالا این چون کروی هست و اینا حرکت در اونجا هر مبادی خاصی داره، همه اینا رو تبیین کردن. در حال اگر بافتن هم خوب بافتن، سد سغور کردن، همه جهاتش رو بررسی کردن. در حال طبق این اصول موضوعه به این نتیجه میرسیم که پس همون تصوری که نسبت به هلال دارن منشأ پیدایش این شوق میشه و حرکت اونا حرکت شوقیست و ناشی از تصور است. پس میبینیم که اصلا این پدیده‌های این عالم که منشأش حرکات فلکیست، خود اونها منشأش شوق است و اون شوق در اصل تصور پیدا میشه. پس تصورات است که منشأ این حرکات و پیدایش این پدیده‌ها میشه. سیجی فی مباعث الفلکیات ان مبادع حرکاتها یا تصوراتها و اشمابها. پس از اینجا هم اثبات میشه که تصور منشأ اثر هست در جسمانیات. از ثالث، یه راه دیگر این است که ما از تجربه شخصی خودمون استفاده کنیم. ما میتونیم اینجا بشینیم و یک امری رو تصور کنیم، مخصوصا در یه حالات خاصی که تمرکزم داشته باشیم. اون وقت میبینیم که خود این تصور منشأ پیدایش این تغییرات در بدن ما میشه. فرض فرمید آدم وقتی تصور بکنه که یک شخصی بهش حمله کرده، یه دشمنی است، یا یک کسی خیلی ناسزا به آدم میگه، آبروشو میریزه، مثلا جایی که تمرکز باشه، شب باشه، در خلوت باشه، این تصورات آدم هی تقویت کنه، یهو میبینی که اصلا بدنش داغ شده، صورتش قرمز شده و آماده حمله کردن شده. این واقعا قابل تجربه هست. یا برعکسش، تصورات یک مثلا یک باقی مفرحی، یک مناظر زیبایی باعث میشه که آدم یک انبساطی پیدا بکنه، یک آرامشی پیدا بکنه، اینا قابل تصور. بنابراین پس ما از خودمون و از تجربه های شخصیمون میتونیم استفاده کنیم که تصور میتونه منشأ اثر در پیدایش پدیده های مادی و جسمانی باشه. از ثالث، انا نشاهد من نفوس را انا اذا اردنا الکتابه و عزمنا فعلنا. وقتی میخوام چیز بنویسیم، خب وقتی تصمیم گرفتیم انجام میدیم. چی منشأ این شد که این تصمیم رو بگیریم؟ اون تصور این که این کتابت یه امر نافعیست، مفیدیست. مبدا الاراده هو التصور. حالا بالاترش، اذا تصورنا امرا ملذا مفرحا نرجو حصوله. اگر یک امر مفرعی را تصور کنیم، احمر الوجه و تهیجت الاعضاء، یه حالت انبساطی پیدا میکنه آدم، یه حالت هیجانی پیدا میکنه. اذا تصورنا امرا مخفوفا نظن وقوعه اصفر لون الوجه، یه حالت ترسناکی را تصور کنیم و این رنگ آدم هم میپره. و اضطرب البدن و ان لم یکن ذلک المرجو و المخوف داخل این فی الوجود، اصلا وجود خارجی هم نداره همچین چیزی، اما همین تصورش باعث میشه که این حالات در آدم پدید میاد. و در این زمینه داستانهای زیادی هست که شنیدید. و کذا نشاهد من کون الانسان متمکنن من العدو على جزء یلقا على الطریق. اگر یک شاخه، عرض کنم که درختی را، یک شاخه بلندی را کنار جاده بندازن، خب آدم میتونه روی این شاخه راه بره، خیلی مشکل نیست راه رفتن روی شاخه‌ای وقتی روی زمین افتادی. اما اگر این شاخه را بزنن دو طرف دیواری، آدم بخواد از این طرف دیوار، از این شاخه عبور کنه بره اون طرف دیوار، شاخه همون شاخه است، اندازه‌ای هم که پای آدم روش واقع میشه تغییری نمیکنه. اما همون بالا که آدم میاد بره، هم که تصور میکنه که میافتم پایین و افتاد. چی منشه این پیدا میشه که اونجا که روی زمین افتاده روی این شاخه نیفته، اما اون بالا که هست روی یه گودالی وقتی نصب شده باعث میشه آدم نمیتونه راه بره. این همونه که تصور سقوط منشأ سقوط میشه. میگن حرکت بل عنایت رو تفسیر میکنن افعال عنایت. نه نه اصلا همه تصور سقوط هیچ غایت هم در کار نیست. نه اینکه تصور امر نافع ایسا مزریز حتی میدونه در خودم ضرر دم داره، میخواد آدم زمین دست پاشم میشکنه، ولی همین تصور کافی است که سقوط کنه. پس کردم جامع همه اینا که فل جمله تصور تأثیری دارد در پیدایش بریدهی به صورتهای مختلفی. اینجا نفس و تصور است بدون اینش که تصدیق به ضرر یا نفع. اونجا تصدیق به ضرر بود، تصدیق به نفع بود. اونجا تصور حالت ضرر مثلا تصور خاصی بود. همه اینا اجمالا میخوان ازش استفاده کنن که یک حالت ادراکی نفسانی منشأ پیدایش یک پدیده در خارج بشه. بله، نشاهد من کون الانسان متمکنن من العدو. انسان میتواند بدود روی یک شاخه ای که کنار جاده افتاده، یلقا علی الطریق، شاخه ای که روی کنار جاده افتاده آدم روش هم میتونه بدود. ثم اذا کان موضوعا فی الجسر، اما اگر این شاخه ای را به صورت پل قرار بدن، و تحته هاویتون، زیرش بودالی باشه، لم یجتر ان یمشی علی، نه تنها نمیتونه بدوه، حتی راحتم را نمیتونه راه بره روش. الا بالهوینا، این هوینا هم مد گذاشته اینجا ظاهرا صحیح نیست. هوینا مقصور مصغر هوناست که هونا مؤنث اهونه. هوینا یعنی خیلی با احتیاط و آرامش. جرأت نمی کنه که روی همین شاخه را بره مگر اینکه خیلی محتاطانه حرکت کنه. لأنه یتخیل فی نفسه صورت السقوط تخیلا قویا، در ذهنش میاد که نکنه سقوط کنم، این تخیل قوی میشه. فتطیع و قوته المحرکه لذلک التصور، قوه محرکه هم از این تصور اطاعت میکنه. به حسب غریزتها من الطاعت و الانقیاد للتصورات، قوه محرکه اصلا طبعش اینجوری است که تابع تصورات است. وقتی تصوری در نفس قوی باشه قوه محرکه به تبع اون حرکت میکنه. و من هذا القبیل الاحتلام فی النوم، که تصوری منشأ چنین پدیده ای میشه. این سه دلیل. دلیل چهارم تجربیات خارجی است. این تجربیات شخصی است که هر کسی میتونه در خودش آزمایش کنه. یه تجربیات هم در خارج واقع شده. داستان‌های زیادی است که اطبایی کسانی را با ایجاد یک تصوراتی معالجه کردن. این یه مسئله معروفی است که اینجا هست. داستان‌های زیادی تو کتاب‌های ادبی و مثنوی و در کتاب‌های دیگر اینا آمده. و خب کمابیش یک عنصر صحتی درش هست. همش اینجور نیست که دروغ باشه. این داستان معروفی است که یکی از اطبا را برای معالجه یک مثلا حاکمی آوردن. این مبتلا به فلج شده بود و نمیتونست حرکت بکنه، زمینگیر شده بود. این هرچی خواست معالجهش بکنه با دواها و اینا دید قابل معالجه نیست. از راه تأثیر روانی معالجه کرد اون را. گفت که اینو ببریدش در یک جای خلوتی و من تنها فقط با او باشه. در اونجای خلوت زمینه را فراهم کرد که با حفظ این که این مقام حکومت و سلطنتش محفوظ است و اینها، این شروع کرد به ناسزا گفتن و فحش و بدگویی کردن که هر چی میتونست به این شخص بدگویی کرد. اون اونقدر عصبانی شد اون که اون شخص حاکم که خونش جوش اومد و پرید که مثلا این را بزنه بکشه و همین وسیله فلاجش برطرف شد. اینجور داستان ها زیاده که اطباء کسانی را با امور روانی معالجه کردن. امروزه که انواع اینجور معالجات روانی به صورت های علمی و با فرمولای خاص هستن، تبیین شده است، تعریف شده است. الرابع ان المریض اذا استحکم توهمه للصحه. اصل اینکه تلقین به نفس بکنید تلقین مؤثر هست دیگه امروز در دنیای پزشکی پذیرفته شده است. و اگر کسی دیگه‌ای بتونه این تلقین را ایجاد کنه در طرف یا تصور ایجاد کنه خیلی مؤثر داره. انواع امراض. ان المریض اذا استحکم توهمه للصحه فانه ربما يصح. و اذا استحکم توهم الصحيح للمريض فانه ربما يمرض. اونجا تو کتابای دیگه ربما داره. اینجور نیست که اون یکیش ربما هست این یکیش قطعی هست، نه اینم قطعی نیست اونم ربما هست. نفس صاحب العین العائنه، آنیه غلط، آینه یعنی کسانی که به قول ما چشمشون شوره، کسی که چشم زخم میزنه، همون چشم زخم زدنش، نگاه کردنش، تصورش، اینها تأثیر میکنه. نفس صاحب عین آنیه، عینی که چشم زخم میزنه، یتأثر من غیر آلت جسمانیته. البته نفی آلت جسمانی نمیکنه، امروز میگن ممکنه یک اشعه از چشمش تابش بکنه که اون منشأ اثر باشه. هر حال اونا میگن چیزی اثر جسمانی که نیست، فقط همین یه نگاهی که اون میکنه منشأ اثر میشه، گلدونی میفته میشکنه یا نمیدونم چنین میشه چنان میشه. این از سابق در طب قدیم هم مطرح بوده، مسئله چشم زخم یه چیز پذیرفته شده بوده، هم در قدیم هم در جدید توی مسائل دینی و اینا هم مطرح شده. اینا همه از این بابه که به هر حال یک نحو تصور خواه از نایه خود انسان باشه یا تلقین به نفس باشه یا کسی القا کند بهش یا زمینه ای فراهم بشه که یک تصوری در شخص پدید بیاد، منشه یک حالاتی اعم از بیماری یا بهبود میشه. یحکا من حذاق الاطباء المعالجتو به امور نفسانیت تصوریه کما یحکا ان بعض الملوک اصابه فالج شدید مبتلا به فلج شد. علم الطبيب ان العلاج الجسماني لا ينجع فيه. طبيبش دانست که معالجه جسمانی درش مؤثر نیست. و ترصد للخلوه، مترصد شد که در خلوت با این برخورد بکنه. حتی وجدها یعنی وجد الخلوه، مترصد شد تا یک جای خلوتی پیدا کنه. چون اگه جه خلوتی نبود مثلا خدم ملوک و اینا بهش حمله میکردن پدرشو در میوردن نمیذاشتن اون فوش بده بشه. ثم اقبل علی الملک بالشتم والفحش والکلمات الرکیکه حتی اضطرب الملک اضطرابا شدیدا. دیگه اضطرابش به حد نهایت رسید. فثارت حرارت الغریزیه، حرارت غریزیش به جوشش اومد. و اشتعلت فقویت علا دفع الماده، اون حرارت باعث شد که اون ماده ای که موجب فلج میشه اون رو دفع کنه. چون اینا معتقد هستن که فلج در اثر غلبه رطوبته، وقتی حرارت قوی شد اون رطوبت رو دفع میکنه، اون وقت چیز پیدا میکنه. حالا اون توجیه طب قدیمش بوده، ولی به هر حال این اثر روانی میتونه نفس اونقدر قوی بشه در اون حال که امور بر امور مادی غلبه پیدا کرد. و ما کان لها سببان، در این جریان هیچ علتی وجود نداشت سوى تصورات نفسانیه. فعزاز خب این تموم شد، قاعدش بود اینجا بیا سر سطر. با این چهار تا دلیل ثابت شد که تصورات انواعی از تأثیرات رو میتونه در این عالم داشته باشه، تصوراتی که خود شخص داره، تصوراتی که از تجارب اطباء به دست میاد، تصور نفوس فلکیه طبق مبانی فلکیات و از این قبیل. پس اجمالاً به دست میاد که تصورات بی اثر نیست. حالا که این اصل ثابت شد که تصور میتواند منشأ پیدایش پدیده هایی در عالم جسمانی شود، یسهل علیک التصدیق للنبوات. این بهترین دلیلی است که فلاسفه اسلامی یا فلاسفه ملی به طور کلی، اونایی که معتقد به ادیان آسمانی هستند، از این بحث میگیرن که زمینه برای توجیه مسئله نبوت و معجزات فراهم میشه. فلا تستبعد ان یبلغ النفس الى مبلغ فی الشرف و القوه الى حیث تبرع المرضا. منظور از داستان نبوت همین معجزاتش. بنابراین دیگه برای تو مشکل نیست که اینو بپذیری که یک نفسی از نظر شرف و قوت به حدی برسد که مرضا را شفا بده، ابر الاکمه و الابرس، و تمرض الاشرار، برعکس آدم های بدی را مبتلا به مرض بکنه، و تقلب عنصرا الی عنصر آخر، حتی عنصری را تبدیل به عنصری دیگری کنه، مثل طلا کنه، حتی یجعل غیر النار نارن، یا یجعل النار غیر نارن، مثل داستان حضرت ابراهیم، و یحدث بدعائه امطار و خصب تارتن او زلزلتون و خصفون تارتن، یا به دعاش باران نازل بشه و نعمت فراوانی به وجود بیاد، یا برعکس نفرین بکنه و زلزله پیش بیاد، خصفی نازل بشه، مردمی هلاک بشه. توجیه معجزات یا عذابهایی است که برای اقوام گذشته نازل شده، اینا میگن در اصل تأثیر نفس پیغمبر است. توضیح فلسفیش این میشه. و ستعلم ان المادت للعناصر مشترکتون. برای باز تقویت این زمینه این بحث ها این است که نه تنها در مورد انبیا، اصلا خود اصل ماده قابلیت پذیرش صور مختلفه را دارید، و این صور مختلفه میتواند در اثر تصوراتی، در اثر این تأثیرات نفوس، جایگزین صورت دیگری بشه. ستعلم ان الماده للعناصر مشترکه فهی قابله لجميع الصور و نسبه النفوس الجزئيه الضعيفه الى مواد ابدانها که نسبت نفوس القویه الکلیه الى مواد اخرى. نفوس ما تأثیرات خاصی رو در مواد جزئی این عالم میکنه، نفوس کلی تأثیراتشون در مواد کلی عالم است. کما یسیر تصورات هذه مباد الامور جزئیه یا مباد الامور جزئیه، همینطور که تصورات نفوس ما میتونه منشأ پیدایش امور جزئی در این عالم بشه، جاز ان تکون تصورات تلک النفوس، نفوس کلیه، مباد الامور العظیمه، و امکان نادرن او غریبن، اونایی که در علوم غریبه مطرح میشه، چون یک قسم از علوم غریبه معروفه که از راه ترکیب قوای فلکی با قوای عنصری حاصل میشه، و این تلسمات و اینا رو که می‌نویسن ترتیب میدن، میگن اینا در واقع ترکیبی است بین قوای فلکی و قوای عنصری، و این منشأ این میشه که مثلا سحر هم یکی از اینا است البته، و امور غریبه در اصل همین ها حاصل میشه. یک بیان نسبتا مختصر و جامعی توی تفسیر المیزان درباره علوم غریبه هست، در ذیل آیه اون داستان هاروت و ماروت به نظرم اونجاست، که پنج قسم علوم غریبه است که در کل حوسر کلمات حرف های اولش هست، کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا، از اونا رو میگن علوم غریبه. من هاز القبیل از تلسمات و نیرنجات، اینها انواع مختلفی داره، یک قسمش از راه ترکیب قوای فلکی و قوای عنصری هست. کما قال الشیخ ان للقوى العاليه الفعاله والقوى السافله المنفعله اجتماعات على غرائب. قوای عالیه فلکی وقتی با قوای عنصری جمع میشن، منشأ پیدایش امور غریبه میشن، علوم غریبه از اینجا پدید. خب این مسئله تموم شد. در مباحث باز نظم این بحث بهتر هست. بعد از اینجا یه فصل دیگری را ایشون منعقد کرده و اون این است که آیا رأی کلی میتواند منشأ امور جزئی بشه یا نه؟ تا اینجا ما اثبات کردیم که فی الجمله تصورات میتواند منشأ پیدایش یک پدیده هایی بشه. آیا تصورات جزئی باید باشه تا منشأ پیدایش یک پدیده جزئی بشه؟ یا تصورات کلی یا آراء کلیه هم میتواند منشأ پیدایش امور جزئی بشه؟ این را مطرح کردن ابتدا که نه، رأی کلی منشأ پیدایش یک حادثه خاص نمیشه، برای اینکه نسبت کلی به همه مصادیق یکسانه. اون تعیین نمیکنه یک امر کلی که فلان مصداق جزئیش باید تعقب پیدا بکنه. این مسئله رو مطرح کردن، دنبالش یک اشکال عظیمی در الهیات به اصطلاح پیش میاد که از یک طرف علوم مجردات مبادی عالیه تا برسه به ذات واجب تبارک و تعالی اونو جزئی نیست، چون جزئیات رو اینا منحصر میدارن به امور مادی، و از یک طرف هم همه اینا مستند به تصورات مبادی عالیه هست. پس چگونه تصورات کلی منشأ پیدایش حوادث جزئی میتونه بشه؟ و مما یتعلق به هذا المبحث، این باید بیاد سر سطح، بلکه اصلا مبحث مستقلی است. یعنی بعد از اینکه گفتیم تصورات فی الجمله میتوانند منشأ پیدایش بشه، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا تصور کلی میتواند پیدایش موجب پیدایش امر جزئی بشود یا نه؟ مما یتعلق به هذا المبحث، یک نوع ارتباطی دارد به این مبحث، این است که ان الرأی الکلی لا یکون منشأ لحصول افعال جزئیه. این تصوراتی که گفتیم تصور جزئی است که پیدای موجب پیدایش تصور امر جزئی میشه، اما تصور کلی منشأ حصول افعال جزئی نمیشه. چرا؟ و ذالک لان الکلی مشترک بین جزئیاته، کلی نسبتش به همه یکسان است، متساوی نسبت الی کل واحد واحد من المندرجات فیه، از اون جزئیاتی که تحت این کلی مندرج هستند. اینجا نسخه مصححی ندارید؟ فلو کانه، فلو کانه سببا، اگر رأی کلی علت وقوع یک امر جزئی می شد، با اینکه نسبتش به همه علی سویه است، لازمش ترجیح بلا مرجح بود یا وقوع معلولی بی علت. لازم من ذلک وقوع ممکن بلا سببین، چون نسبتش به همه یکسان بود، چطور شد این یکی تحقق پیدا کرد؟ لازمش ترجیح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح یا وقوع معلول بی علت است. پس کلی به معنی و کلی منشأ پیدایش یک امر جزئی نمیتونه باشه. اون تصوراتی که گفتیم منشأ پیدایش حوادث میشن تصورات جزئی هستن. این دنباله این بحث بحثی در اینجا مطرح شد. وقت بر این اساس یک مشکل جدی در مسائل الهی مطرح شده که تحت عنوان بعدی عقدتون و اعلان مطرح می فرمند که ظاهرن دیگه امروز نمی رسیم بخونیم. و صلی اللہ علیه و محمد.